رادیوی آزادی
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 9 ایولی سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برای شما عزیزان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. جنبش اخوان المسلمین امر اخیر رهبر موقت مصر را رد کرد. در انفجار مینه سری روحی در غرب افغانستان 17 نفر جان باختند و وزیر امور خارجه تاجیکستان ظریفی امروز وارد استرالیا شد. تفصیل خبرها. جنبش اخوان المسلمین امر رهبر موقت مصر درباره انتخابات نوی پارلمانی و ریاست جمهوری را رد کرد. روز دوشنبه کفیل ریاست جمهوری مصر عدلی منصور با صدور فرمان خواستاری آن شد که طی دو هفته به خاطر ورود تغییر و اضافه ها به قانون اساسی نشست مجمعه قانون اساسی برگزار شود. بر پایه سند ماه فوریه سال آینده انتخابات پارلمانی در دایر می شود و بعد از آن سند انتخابات ریاست جمهوری مشخص خواهد شد. روز سه‌شنبه در مصر جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی در مراسم ویدا با ده ها نفر شرکت داشتند که یک روز پیش در زد و خورد ها در کنار قرارگاه نظامیان در قاهره به هلاکت رسیدند. آنها در مرگ اعتراضگران نظامیان را عیبدار میکنند. ارتش در نوبت خود در این حادثه گروه ناشناسی تروریست های مسلح را متهم کرده است. انفجار مینه سری راهی در غرب افغانستان باعث هلاکت 17 نفر شد. شیراغا علی کوزای رئیس پلیس ولایت هرات به رادیوی آزادی گفت که این حادثه روز سه‌شنبه روی داد و در منطقه آبای یک موتورسیکل مسافرکش به مینه برخورد است. با گفته او این مینه را شاید طالبان برای نظامیان افغان گذاشته بودند که یک روز پیش با آنها در این منطقه وارد درگیری شده بودند. در این ترکش 13 زن، 4 طفل و راننده موتورسیکل که از یک دهه به دهه دیگر می رفتند جان باختند. به گفته علی کازای در این حادثه 5 دهاتی دیگر مجروح شدند. مقامات لبنان خبری هلاکت آدمان بر اثر انفجار در مازه بیرون‌آباد واقع در جنوب شهر بیروت را رد کرده و گفتند که در این حادثه 53 نفر جراحت برداشتند. حسن خلیل وزیر حفظ سیاحت لبنان گفته است که جراحت نفری از آنها جدی نیست. چند هفته از این پیش به جنوب بیروت دو موشک انداخته شد که باعث جراحت برداشتن چندین نفر گردید. برخی از گروه های آشوبگری سوریه که علیه رژیم بشار اسد می جنگند بعد وارد جنگ شدن جنوب شیعه های حزب الله تهدید ضربه زدن به لبنان را کرده بودند. چند مؤسسه و دفتر حزب الله که یکی از نیروهای اساسی سیاسی لبنان محسوب می شود در بیروت آباد جایگیر شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ترکیشی قطار بارکش با نفت خام در ولایت کویبک کانادا میتواند بزرگترین فلاکت فنی در تاریخ کشور شود. با اطلاع نماینده پلیس کویبک بر اثر این حادثه که روز شنبه در شهرک لک میگانتیک روی داد دست کم 13 نفر به هلاکت رسیدند و 37 کسی دیگر تا حال بی‌نام و نشانند. قبلا خبر داده میشد که ترکیش منجر به هلاکت 5 نفر شده است. از ترکش خطار 40 بینام در مرکز شهرک با کامیون آتش رفت. 2000 نفر از ساکنان به مناطق امن انتقال یافتند. مقامات حد میزنند که میان غیب زدگان مجرمین زاجانی یک طربخانه معروف موسیقی نیز هستند. این طربخانه هم قریب سوخته و ولنگار شده است. 9 ایول وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی سفر رسمی خود را در زیلند نو انجام داد و عازم استرالیا شد. قرار است که او با وزیر تجارت، کفیل وزیر امور خارجه استرالیا، نمایندگان برخی از شرکت های بانفوذ این کشور و جامعه تاجیکان مقیم استرالیا هم دیدار و گفتگو کند. این نخستین سفر در سطح وزیر امور خارجه تاجیکستان به استرالیا محسوب می شود. رابطه های سیاسی میانی تاجیکستان و استرالیا در سطح رشد قرار دارند. از این پیش همراه خان ظریفی در شهری اوکلندی زیلندی با وزیر امور خارجه این کشور میوری مکلی دیدار و گفتگو داشت. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های ازیاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.tj یا azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. معاش حکومتی به امام خطیبای مسجدها. کمیته دینی تاجیکستان میگوید که تعیین معاش نشانه توجه به اهل دین است. فاش‌سازی پیامد زیادروی های امریکا. سنودین میگوید که ابتدا در فکر نشر اخبار محرمانه خدمات کشف نبود. اما حقوق مردم تاجیکستان نقض می شود. کمیته سازمان ملل به حقوق بشر گزارش رسمی تاجیکستان و گزارش الترناتیوی هایید به وضع حقوق های شهروندی و سیاسی را بررسی می کند. کمیته دینی تاجیکستان در تشریح خبری تعیین کردن معاش برای امام خطیب‌های مساجد اعلام داشت که این اقدام سروری دولت بیانگر توجه و پشتیبانی از این قشر جامعه است که پیوسته با مردم سر و کار دارند. یادآور می‌شویم خبری تعیین معاش برای امام خطیب‌ها بحث‌های زیادی رام در جامعه کشور به میان آورد که تاجیکستان دولت دنیوی است و بر پایه سرقانونش دین از دولت جداست. توضیح کمیته دین و نظرها به این موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید امام خطیبان یک قشر جامعه تاجیکستانند که مثل همه شهروندان دیگر به معاش و دیگر امتیازها حق دارند. عبدالرحیم خالقوف رئیس این کمیته در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوالهای مربوط به تعیین معاش برای امام خطیبان گفت این اقدام رئیس جمهور تاجیکستان به خاطر پشتیبانی از این قشر جامعه است که به واسطه با مردم سر و کار دارد.
چی مخالفت دارد در حالتی که خواه از جانب دولت، خواه از جانب تشکیلات و یا از دیگر مبلغ هایی که یافته می شود به همین قشر جامعه داده می شود، مگر با دادن معاش حقوق انسان پایمال می شود یا حقوق اعتقاد دینی محدود می شود؟ من هرگز چنین فکر نمی کنم.
4 ایول در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با روحانیان اعلان شد که برای امام خطیبان مساجد جامع و جامع مرکزی در تاجیکستان از 1 ینور سال 2014 معاش تعیین کرده شود. این اقدام رئیس جمهور بحث های زیاده را به میان آورد چون تاجیکستان دولت دنیوی است و بر پایه سرقانون این کشور دین از دولت جداست و همچنین در گذشته ایده از منتقدان اهل دین از جمله حکومتیان تاجیکستان دعوا میکردند که امامت کار خیر و کسب معاش کردن از آن خلاف قوانین اسلام است. شورای علمای تاجیکستان یکی دیگر از پشتیبانهای این اقدام امام علی رحمان بر این است که دادن معاش به امام خطیبان هیچ مخالفت به قوانین اسلام ندارد. سید مکرم عبدالقادرزاده سرور این شورا میگوید برای آماده کردن یک خطبه یا موعظه امام خطیب باید چندین کتاب خواند که بدون مبلغ به دست نمی آیند.
چرا که نیرومند کردن یک قوا یک قشر جامعه با منفیت جامعه هست و اونا هم سهم خود را برای آبادی و برای آرامی و برای دوستی و برای پیشروی و ترقیات دینی و دنیوی سهم ارزنده خود را میگذارند.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید در کشورهای نظیر روسیه، چین، آمریکا، کویت، مغرب، سعودی، اردن، حتی قرغزستان امام خطیبان از حساب دولت معاش میگیرند که به قول همصحبت دیگری ما رئیس سابق اکادمی اسلامی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زبید الله رازق واقعیت های خود را دارند. به قول او به جز کشورهای اسلامی بقیه کشورها از جمله روسیه و چین از حساب خیرات مبلغ جمع می آورند و افزود در کشورهای اسلامی نظیر سعودی و اردن وزارت‌های اوقاف عمل می‌کنند که هم از حساب دولت و هم خیرات بودجه دارند و از آن به امام خطیبان معاش می‌دهند.
این چیزی که اعلام کردن ماهانه را از حساب دولت از حساب دولت خیریه به چی نره جمع میکنن اما از خیریه را خوشد و میگردن بعد ما امام خطیبان ماهانه میتونن.
کمیته دین میگوید در حال راه اندازی شدن این اقدام امام خطیبان حدود 410 مسجد جامع و جامع مرکزی تاجیکستان صاحب معاش خواهند شد که حجمش الان معلوم نیست. حقوقشناس شهرت قدرتوف بر این است که تعیین معاش به امام خطیبان از حساب بودجه خلاف سرقانون و قانون درباره اتحادیه‌های دینی است که بنا به آنها دولت به کار مسجد همچون سازمان جمعیتی نمیتواند دخالت کند.
اگر حکومت همش معاش اولیک نه یا همچون کمک پولی با طریق شرطنامه‌ای بگیم که همین کار را براه موند، این اصلا یک مخالفت ندارد.
در همین حال آنچه به گفته کارشناسان در پشت این بحث نمودار می شود تحت نظارت گرفتن مسجدها از سوی دولت است که گفته می شود نمی خواهد این منبر قوی به ضدش استفاده شود. اما این نکته در حال صدا می دهد که همه امام خطیبان با رضایت مقامات دولتی انتخاب شده امام خطیبان مستقل از امامتی برکنار گشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به تصمیم حکومت تاجیکستان برای تعیین کردن معاش برای امام خطیب‌های مساجد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در نوار توزیع ویدیویی که نشریه بریتانیایی گاردین پخش نمود، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن میگوید ابتدا در فکر آن نبوده است که اسرار خدمات کشف کشور خود را فاش نماید. سنودن که حالا طبق خبرها در مسکو است و امکانات پناهندگی سیاسی در چند کشور را بررسی میکند میافزاید زیاده روی های حکومت آمریکا او را وادار ساختند ضد نظارت به حیات شخصی آدمان صدای اعتراض بلند کند. در پرچه از ویدیوی نو با هم میشنویم که سنودن با پرسیش خبرنگار گاردین درباره انگیزه های افشاگری او چی پاسخ میدهد.
شما از اول مقصد داشتید که خود را به خدمات خوب نشان داده وارد آن شوید و سر را اسرار را جمع آوری نموده یک روز همه آن را فاش کنید. اصلا وقتی به کار در آمدن به اینجا مفکورتان چگونه بود؟
نه، وقتی که من با جامعه جاسوسی همراه شدم خیلی جوان بودم. حکومت را به طور کلی بها می دادم. من بعد از اشغال عراق به ارتش دعوت شدم. من به نیکی کاری که می کردیم باور داشتم. من به نجابت تلاش هایمون برای آزاد کردن مردم مظلوم باور داشتم. اما با گذشت ایام در جریان کار خود من خبرها را می دیدم و هرچی بیشتر با معلومات حقیقی روبرو می شدم که هنوز با پروپاگاندا مطبوعاتی نآلوده بود. و می فهمیدم که ما به خاطر ساختن یک بینش معین جامعه را گمراه میکنیم و نه تنها جامعه آمریکایی همه جهان را. من اصلا یک قربانی این معرکه بودم. آمریکا اساسا کشور خوب است. ما مردم خوبی دارای ارزش‌های خوب داریم که میخواهند کاری درست کنند، اما ساختار قدرتی که وجود دارد به منفعت خود کار میکند و آن هم با بهای آزادی تمام مردم.
But the structures of power that exist are working to their own ends to extend their capability at the expense of the freedom of all publics.
Was there a specific point
اون لحظه ای رو که شما مرز مشاهده رو گذشتید و به تصمیم گیری رسیدید در یاد دارید؟
Making a commitment to do this.
I grew up with the understanding that the world I lived in was one where people enjoyed.
من با این اندیشه بزرگ شدم که انسان‌ها باید در معاشرت آزاد باشند و با هم خلوت کرده توانند و کسی آنها را زیر پربین نداشته باشد. نباید چهره‌های نامعلوم یا نظام‌های همه چیز و همه کار انسان را تحت نظارت داشته باشند، حساب و تحلیل کنند یا حتی داوری. من فکر می‌کنم بسیاری از همنسلان من، آنهایی که با اینترنت به وای رسیدند، همین گونه فهمش دارند. وقتی که ما تحول مناسبت‌های بین حکومت و اینترنت را رو در طول وقت نبینیم، از بحث باز و بازاری آزاد اندیشه ها شروع شده و اکنون حاکمیت بر آن از دستش رفته است و محدود می شود. من نمی خواهم در جهان زندگی کنم که در آن همه چیزی که میگویم میکنم، همه گونه ندا، خطاب یا اختراکاری یا عشق و رفاقتی که دارم همگی ثبت شود. این چیزی نیست که من از آن حمایت کنم، چیزی نیست که من ساختن میخواهم و میخواهم زیرش بسر برم. بناان فکر میکنم هر کسی که به این مخالف است باید با هر راهی که میتواند زیدش مبارزه برد. من مشاهده کردم، سنجیدم، در کار خود به ترتیبات رعایت کردم، انتظار شدم شاید کسی صدا بلند میکند، انتظار رهبرانی که زیاده روی حکومت را درک و اصلاح کنند، اما این چیز روی نداد. عملا ما زیاده روی های نو را بروی زیاده روی های حکومت های پیشین از زم کردیم و حالت بدتر و بدتر شد، ولی کسی بر نخواست که آن را باز دارد.
پوره صحبت ادوارد سنودن، کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، با خبرنگاری نشریه گاردین چاپی لندن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. روز 10 یول در نشست کمیته سازمان ملل متحد اوید به حقوق بشر در شهر ژنو، گزارش رسمی دولت تاجیکستان در رابطه با اجرای پیمان بین المللی اوید به حقوق های شهروندی و سیاسی بررسی خواهد شد. برای معرفی گزارش، هیئت حکومتی تاجیکستان زیر رهبری وزیر عدلیه رستم مینگلیف وارد ژنو شده است. نشست نوبتی کمیته سازمان ملل متحد اوید به حقوق بشر روز 8 ایول افتتاح شد و قرار است که در آن همچنین گزارش های حکومت های آلبانیا، جمهوری چک، فنلاندیا، اندونزی، اوکراین و دیگر کشورها اوید به وضع حقوق های سیاسی و شهروندی بررسی شوند. تامین جورایوا، معاون رئیس بیورو اوید به حقوق بشر تاجیکستان، با رادیوی آزادی گفت ماه نوامبر سال گذشته به خاطر تهیه گزارش الترناتیوی ائتلافی سازمان های غیر حکومتی تاسیس گردید که با آن 14 سازمان از جمله انجمن سیاستشناسان تاجیکستان، کلیگیای وکیلان مدافع ولایت سغد، لیگای زنان حقوق شناس تاجیکستان، بنیاد نوتابن، مرکز مستقل دفاع از حقوق بشر و بنیاد پانوراما شامل شدند. هماهنگسازی مسائل مربوط به تهیه گزارش الترناتیوی بر عهده بیورو اوید به حقوق بشر تاجیکستان واگذاشته شده بود. تامین جورایی و افزود گزارش الترناتیوی را که علاوه به گزارش ملی محسوب می شود، ماه ایوم در اختیار کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد گذاشتند. پیمان بین المللی اوید به حقوق های شهروندی و سیاسی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1966 پذیرفته و اما اجرای آن فقط بعد از 10 سال شروع شد. در آن حجت گفته شده است که هر شخص حقوق زندگی، ابراز آزادی اندیشه، آزادی وجدان و دین را دارد. تامین جورایوا در رابطه با گزارش الترناتیوی حامیان حقوق بشر تاجیکستان میگوید:
گزارش الترناتیوی این به گونه اضافه به گزارش ملی است، یعنی در آن اطلاعی جای دارد که در گزارش ملی موجود نیست. در آن اساساً درباره رعایت حقوق های محبوسان در محبس و بازداشتگاه ها، درباره وضع آزادی مطبوعات، آزادی گرد همایی ها، وضع آزادی های اطفال، حقوق زنان و اقلیت های جنسی اطلاع داده می شود، یعنی درباره آن حقوق هایی که در معاهده حقوق شهروندی و سیاسی نشان داده شده اند.
به گفته تامین جورایوا، در گزارش گفته شده است هرچند سالهای اخیر حکومت تاجیکستان برای اجرای پیمان کارهایی را انجام داده است، ولی وضع بعضی حقوقها بدتر شده، قانونهای قبول شدند که حقوقهای مردم را محدود می سازند. ساختارهای ملی که به خاطر تامین و حمایت حقوق و آزادی های انسان تأسیس شدند، از مستقلیت و نیروی ضروری برخوردار نیستند. از جمله نهاد آمبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان که سال 2008 تأسیس شده است، اراده سیاسی و کفالت مستقلیت فعالیت اوید به دفاع از حقوق های انسان را ندارد. دریافت اطلاع درباره این نهاد سهل نیست، هرچند خود آمبودسمن پیوسته مانیتورینگی ارائه حقوق هم در محبس و بازداشتگاه ها و خانه های کودکان را دایر میکند، اطلاع درباره نتایج این مانیتورینگ و دیدن ها از محبس ها و چراهای اندیشیده شده نشر نمیشوند. با گفته همین حقوق بشر، مقامات از دادن اطلاع رسمی درباره شماره افرادی به حبس ابد محکوم شده هم سرپیچی میکنند، هرچند به اطلاع شورای عدلی تاجیکستان فقط سال 2011 دادگاه ها 17 نفر را به حبس یک عمری محکوم نمودند. انتظار میرود که گزارش الترناتیوی در نشست کمیته سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر بعد از ارائه گزارش ملی موردی بررسی قرار بگیرد.
خبرهای آزادی به زبانی روسی، چرا نه؟ روس آزادی نقطه اینفو یا آزادی نوستی نقطه اینفو، به خبر نمانه.
حکومت پاکستان گزارشی را نشر کرد که چطور رهبر القاعده اسامه بن لادن طی قریب یک ده سال توانسته است پنهانی در آبوتاباد به سر ببرد. گزارش از سوی کمیسیون آبوتاباد تهیه شده است و در آن گفته می شود که ناکامی در پیدا کردن اسامه بن لادن در دوام نه سال ناتوانی همه زینه های حکومت پاکستان را نمایش می دهد. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکارمان ساجده میرزا.
کمیسیونی ویژه حکومت پاکستان به خلاصه آمده است که در طول 10 سال بود و باش در پاکستان رهبری سابق القاعده بن لادن را میشد قبل از امریکایی ها بازداشت و بی‌ضرر کرد. این کمیسیون که با نام کمیسیون آبوتاباد مشهور است، برای بازجویی بود و باش بن لادن رهبر سابق القاعده در پاکستان سازمان یافته بود و میگوید بنابر خنک نظری مقامات محلی، رهبر سابق القاعده توانست در پاکستان پناهگاهی با امن پیدا کند. شبکه تلویزیونی الجزیره با تکیه به گزارش کمیسیون میگوید بار بن لادن همراه با یاورش تقریبا به دست مقامات افتاده بود و شخصیتی او میتوانست آشکار شود، اما طوری در گزارش کمیسیون ویژه آمده است یاور رهبر سابق القاعده با خادمان پلیس زبان یافت و ماشینی که بن لادن سوار آن بود از دست پلیس خطا خورد. به نظر می رسد در طول سالهای بود و باش در منطقه آبوتاباد در همسایگی با بستان سراهای نظامیان مستعفی و اکادمی نظامی بن لادن اصلا مورد شبهه مقامات پاکستان قرار نگرفت. این خانه مستحکم پیچیده با سیمخارها و رهبری در انزوا از جهان بیرونی القاعده هیچگاه توجه مقامات را به خود جلب نکرد. طوری در گزارش آمده است نه خدمات مهاجرت نه خدمات مالیات باری هم نپرسیدند که این آیله بزرگ که سال 2002 به این منزل کوچ بسته است کی است و از کجا آمده است. خنک نظری جنایتکارانه و بی‌مسئولیتی در همه سطح حکومت بود و باشی به ممانیت بن لادن در پاکستان را تأمین کرد، آمده است در گزارش کمیسیون دولتی. عایشه صدیق تحلیلگری مسائل نظامی پاکستان که در نزد کمیسیون ویژه آبوتاباد شاهدی داده است میگوید این گزارش به حکومت نوی نخست وزیر نواز شریف امکانی را مهیا میکند که در تمام ساختارهای امنیتی اصلاحات گذراند. رهبریت سیاسی می تواند از این گزارش برای اصلاحات بخش امنیت استفاده کند، زیرا در گزارش چند پیشنهاد موجود است که به وجود عناصر خودسر در ISI خدمات استخبارات پاکستان اشاره می کند. هرچند گزارش مقامات بلند پایه را از جوابگری آزاد کرده است، اما پرسش های خلق شدند که طبیعت این سازمان را زیر سوال می برند. آیا این سازمان نظارت می شود؟ آیا نظارت نمی شود؟ آنجا چی می گذرد؟ بحث ها بر سر اصلاحات تمام استبلیشمنت امنیتی صورت خواهند گرفت. این وضعیت البته می تواند مقامات سیاسی را در حال نزاع با مقامات نظامی قرار دهد و شما می توانید مخالفت را مشاهده کنید. به نظر می رسد تنها خدمات مخصوص امریکا نبود که بن لادن از آن هراس داشت. او به خاطر آنکه در دوربین ماهواره ها نافتد، بسیار با کلاه بزرگ کاوبوی می پوشید تا هنگام نواربرداری از بالا چهره اش نمایان نباشد. به غیر از این بن لادن می کوشید به ضرورت از پناهگاهش بیرون نرود. در گزارش کمیسیون جزئیات جالب زندگی پنهانی بن لادن نشر شده است. فرزندانش گاه از تروریست رقم 1 می پرسیدند که چرا از خانه بیرون نمی شود و به بازار که در نزدیکی محلی زیستیان ها واقع است نمی رود. یاوران رهبر سابق القاعده به آنها شرح می دادند که او آنقدر فقیر و نادار است که اگر به بازار هم رود نمی تواند چیزی خریداری کند. بعد چنین شرح، یکی از دختران رهبر سابق القاعده او را پدری نادار لقب گذاشت. در این گزارش همچنین نقل نزدیکان بن لادن از ساعت‌های اخیر زندگی او نشر شده است که از فرضیه‌های قبلی کمی فرق می کنند. به صورت عموم تصویری حوادث 1 می سال 2011 شبیه فرضیه است که قبلا پیشنهاد شده بود، ولی با استثنای یک نکته. به فرضیه دو اشتراکدار این عملیات، بن لادن هنگام مقاومت مسلحانه کشته شد، ولی زنها و دختران بن لادن این فرضیه را رد می کنند. باز پرسیده شده ها با مقامات پاکستان گفتند که در حجره خواب رهبر سابق القاعده هیچ گونه سلاح وجود نداشت و در وقتی کشته شدند او مسلح نبود. این گفته ها فرضیه یکی از مریدان سابق بن لادن را نیز رد می کند که گفته است رهبر سابق القاعده تا نفس آخرین با نیروهای مخصوص آمریکایی مقاومت نشان داد. در هر صورت تا زمانی که مهر مخفی از روی سندهای مربوط به عملیات محو تروریستی رقم 1 برداشته نشوند، دانستن دشوار است که آن شب در اصل در آباد چی گذشت. حالا باشد سندهای مربوط به این عملیات از نظرها پنهان ماندند. با گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس، نظامیان قبلا تمام سندها را به خدمات استخبارات آمریکا سپردند تا به آنها مقام مخصوص بدهند و از افشا شدن آنها پیشگیری کنند.
گزارش حکومت پاکستان در رابطه با زندگی پنهانی اسامه بن لادن در شهر آباد. و برمیگردیم به تاجیکستان که مقامات کشور روز 9 یول گفتند در صورت عمیق‌تر سوراخ کردن خبط زمین استخراج گاز در میدان سری قمیش امکان دارد. اما حالا چی مشکلی در سری قمیش دامنگیر متخصصان است؟ از خبرنگارمان عبدالله اشرف میشنویم.
شرکت گازپروم اینترنشنال روسیه میگوید کارهای پرمکنی را در موضع سری قمیش ناحیه شهر نو به انجام رسانید و حالا به تحقیق ذخیره های احتمالی این کان مشغول است. یکاترینا کاژیونیکوا سخنگوی شرکت گازپروم اینترنشنال در یک مصاحبه کتبی با رادیوی آزادی روز 9 ایول گفت این شرکت در موضع سری قمیش چوه‌ها را با چقوری 6450 متر پرمک کرده است. این در حالی است که عمق چوه طبق لایحه 6300 متر مقرر شده بود. بنابر اطلاع خانم کاژیونیکوا، همکنون در این چوه آزمایش ها جریان داشته، تنها بعد انجام این کارها می توان در مورد آینده آن و استخراج گاز صحبت کرد. اما عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگی تاجیک میگوید در نتیجه پرمکنی در این چاه متخصصان به یک قبط مخصوص و غفصی خاک دچار شده اند.
تصور کنید که عمق 6300 همین جا آمد، اما همین ورق سفیر هست باید همین همش گرفته شود. مثلا همون چاه آمد تو همین جا 6300 همین جا انجام شد، اما همین قسمت هم میتواند انوته نظری داشتن نفت و که گاز یکون اشاره باشد. برای همین اینها 6300 اینجا هم که تمام شد تا همینجا رو گذاشتن و این شد 6450، یعنی 150 متر دیگر به خاطر که همین قبط رو گذارن ضرورت پیدا شد.
جناب ابراهیم افسود که شرکت گازپروم اینترنشنال تا به حال برای کارهای اکتشافی و پرمکنی در تاجیکستان حدود 5 میلیارد روبل روسی خرج کرده است. با تاکید عظیم ابراهیم در تاجیکستان ذخیره های بزرگ نفت و گاز پیش بینی شده است و محض همین گونه معلومات شرکت های بزرگ نفت و گاز جهان را مثل توتال فرانسه و شرکت چاینا نیشنال پترولیوم کارپوریشن چین را به تاجیکستان آورده است. همچنین شرکت آمریکایی گوستافسون در اساس کارهای آموزشی و اکتشافی که در زمان شوروی در تاجیکستان انجام شده است و تحقیقات ها از کیهان این نتیجه ها را تصدیق نمودند که خاک تاجیکستان از این ذخیره های زیرزمینی زمینی بایست و این شرکت ها رو می سازد و اینجا سرمایه گذاری کنند. یک ماه قبل شرکت فرانسوی توتال، یکی از بزرگترین شرکت های نفت دنیا، 3-1 سهمیه های کانی بختر را از شرکت تتیس خرید. 3-1 دیگری سهمیه های این کان را که تتیس ذخیره های گازش را به 3 میلیارد متر مکعب تخمین می زند، شرکت دولتی نفت و گاز چین CNPC خریداری کرده بود. شرکت گازپروم اینترنشنال در چاه شهرنو 1 در میدان سری قمیش در سال 2010 کار آغاز کرده بود. بنابر پیش بینی ها ذخیره گاز سری قمیش تقریبا 18 میلیارد متر مکعب گاز را تشکیل می دهد. نفت موجود در این کان 17 میلیون تن تخمین زده می شود. گازپروم اینترنشنال بحر استخراج گاز و نفت در 4 موضع سری قمیش، شاهانبری، رنگان و سرگزان از دولت تاجیکستان مجوز دریافت کرده است. حالا این شرکت بعد انجام پرمکنی موضع سری قمیش به کارهای اکتشافی در موضع شاهانبری غربی پرداخته است. طبق اطلاع بنگاه گیولوژی ایالات متحده آمریکا در قلمرو تاجیکستان و افغانستان ذخیره 231 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود است که حجم بیشتر آن در قلمرو تاجیکستان میباشد. ولی شرکت گازپروم روسیه گفته بود که تنها ذخیره 4 کان بزرگ گاز طبیعی تاجیکستان با شمول سری قمیش، شاهانبری، رنگون و سرگزان با 3 تریلیون متر مکعب برابر است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکل استخراج گاز در کانی سری قمیش و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبر پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج آزادی باقی خواهید ماند.